این شامتان بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. در مهمترین های مجله خبری میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای هوایی افغان در دشت ارچی کندوز تنها اعضای گروه طالبان را در یک چهار دیواری نشانه گرفتند. این هم میشنوید که افغانستان در سال جاری میلادی با 5 کشور جهان دهلیزهای هوایی را ایجاد خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما در آغاز زرغون منگل با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
تحقیقات کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد حادثه اخیر کندوز آغاز شده است. حمایت از تحسان جوانان هلمند در ولایت هرات و محتویات دیدار امروز رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه. تفصیل خبرها. تحقیقات یک کمیسیون حقیقت‌یاب که در رابطه با حمله هوایی اخیر در کندوز تعیین شده آغاز شده است و جریان دارد. ریاست این کمیسیون را جنرال خدایداد هزاره به دوش دارد و در آن نمایندگان وزارت‌های دفاع، داخل ریاست امنیت ملی و لوید ساننوالی شرکت دارند. طالبان و مردم محل ادعا دارند که این حمله بر یک مدرسه صورت گرفته که به گفته آنها چندین فرد ملکی در آن کشته شدند. از سوی دیگر گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادعا دارد که در حمله هوایی در ولسوالی دشت ارچی کندوز 50 فرد ملکی کشته شدند. جزئیات در جریان این مجله خبری. 6 نیروی امنیتی صبح امروز در اثر یک انفجار در کابل زخمی شدند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، انفجار دو حلقه ماین مغناطیسی که در مسیر سرک ملی بس حوزه 16 امنیتی کابل در یک پایه برق جاسازی شده بود، 6 نیروی امنیتی را زخمی ساخت. مسئولیت این حادثه را تا حال کسی به دوش نگرفته است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات قول اردوی شاهین در بلخ میگویند در جریان عملیات نظامی آنها 14 مخالف مسلح و 10 عضو گروه داعش کشته شدند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی شاهین، گفت:
طی 24 ساعت گذشته در ساحه مسئولیت ما در 9 ولایت زین شمال و شمال شرق عملیات‌های پلان شده هم داشتیم و با تعداد بیشتر از 35 نفر در صفحات شمال طالبان یا حرس افغانایی که در اینجا در برابر دولت و حکومت می جنگن کشته و زخمی شدن، که از این جمله در ولسوالی درزاب که دیروز 3 نفر اعضای داعش در اونجا کشته شدن و 5 نفر دیگه هم زخمی شدن.
بر اساس یک خبر دیگر امنیتی از ولایت اروزگان، مقامات این ولایت گفتند در اثر درگیری ها در ولسوالی خاص اروزگان، 2 نیروی اردوی ملی و حدود 10 مخالف مسلح حکومت کشته شدند. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اروزگان:
زموږ د وطن د ملي اردو د لوړ سرتیری په شهادت باندې رسیدلې او همدارس هغه ارقام چې د مخالفینو د تلفات په اړه لرو، تر لسو زیات البته وسله وال مخالفین د تیر شپې په جګړه کې وژل شوي.
نایاب این آوازه ها را رد کرد که گویا در این حادثه چند نیروی امنیتی از سوی طالبان اسیر گرفته شدند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که 4 پوسته امنیتی را گرفتند و 10 سرباز افغان را کشته و زخمی ساختند، ادعایی که از سوی مسئولین ولایتی رد شده است. و خبر آخر داخلی که فعالان در ولایت هرات برای ابراز همبستگی با تحسن کنندگان ولایت هلمند در مقابل ساختمان ولایت هرات خیمه تحسن برپا کردند. سید اشرف سادات، یکی از این تحسن کنندگان:
مردم افغانستان تصمیم گرفتن که به طرف صلح حرکت کنن، دادخواهی کنن برای صلح. باید تنده باشم هم طرف دولت، هم مخالفای مسلح دولت به خواسته های مردم، به خاطری که اگر مردم خسته ایم از جنگ، ما امیدواریم هر روز با کاروان صلح که از آدرس مردم ولایت هلمند شروع شده به ای اضافه بشه.
آل هم چند خبری از جهان. به دنبال جلسه انقره، رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه عزم و اراده قوی خود را برای تشدید تلاش‌هایشان برای تأمین امنیت در سوریه ابراز کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همتاهان ایرانی و روسیه‌اش حسن روحانی و ولادیمیر پوتین توافق کردند که جنگ سوریه می‌تواند تنها از طریق مذاکرات در یک پروسه سیاسی حل گردد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفت: وی می گوید بین ما مذاکرات منظم و دوامدار در تمام سطوح و در محدوده همکاری های ما به سطح سیاسی صورت می گیرد. آقای اردوغان امروز در انقره میزبان رهبران روسیه و ایران در دومین چنین جلسه ی سه جانبه در کمتر از 6 ماه بود. یک زن ایرانی قبل از کشتن خودش در مقر یوتیوب در ایالت کالیفرنیای آمریکا 3 نفر را زخمی کرد. مقامات شفاخانه گفتند که وضع صحی یک مرد زخمی وخیم است. این تیراندازی در شهر سان برونو در نزدیکی سان فرانسیسکو نوقت دیروز رخ داد. یکی از کارمندان شرکت یوتیوب در این مورد گفت: وی گفت ماشیندار نبود، یک تفنگچه بزرگ داشت این خانم. اسماعیل اقدم، پدر مزنون، گفته است که دخترش که نسیم اقدم نام دارد بر شرکت یوتیوب عصبانی بود، زیرا یوتیوب پول دادن به او را به خاطر ویدیوهایی که در یوتیوب می گذاشت قطع کرده بود و به همین سبب این خانم قهر بود. و خبر آخر که یک محکمه در سربیا 7 تن را به اتهام ارسال پول به گروه‌های تندرو داعش و جبهه النصره و سازماندهی جنگجویان در سوریه محکوم به زندان کرده است. ستر محکمه در بلگراد امروز مجازات حبس 7 تا 11 سال را برای این متهمین مسلمان اعلان کرد. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی دشترچی کندوز را رد کرده. میگوید:
ما افراد ملکی را قطعاً مورد هدف قرار ندادیم. در شفاخانه هم از اون تعدادی که آورده شدند معلوم میشه که به مرمی سلاح پیاده اینها زخمی شدند.
این در حال است که گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادعا میکند که در این حمله به افراد ملکی تلفات وارد شده. از نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد امنیت انتخابات آینده نیز برایتان گزارش داریم. افغانستان در سال جاری با 5 کشور جهان دهلیزهای عبویی را ایجاد خواهد کرد. جزئیات در جریان امین مجله خبری. مکاتب مسدود شده ولسوالی چرخ لوگر چی زمان بازگشایی می شوند؟ در این مورد وزارت معارف افغانستان می گوید:
تن عاملینی که باعث مسئولیت مکاتب شدن هم رایشان تعهد کردن که این را پنجشنبه به فعالیت مکاتب اجازه خواهد دادند.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از تشدید جنگ اقتصادی میان چین و امریکا برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری من همراهی میکنه. وزارت دفاع افغانستان میگوید محله که در دشت ارچی کندوز از سوی نیروهای هوایی مورد هدف حمله قرار گرفت، در آن نه مسجد بوده و نه هم برنامه دستاربندی در آن جریان داشته. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت میگوید نیروهای هوایی تنها اعضای گروه طالبان را در 1 4 دیواری نشانه گرفتند، اما گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان ادعا میکنند که در حمله هوایی در ولسوالی دشترچی کندوز افراد ملکی کشته شدند. نصرت پارساز کابل جزئیات می دهد.
وزارت دفاع افغانستان ادعاها درباره این که گویا در حمله روز دوشنبه نیروهای هوایی افغان غیر نظامیان به خصوص کودکان کشته شده است را رد می کند. به گفته این وزارت قوات های هوایی بر اساس اطلاعات دقیق برنامه ای را هدف قرار دادند که در آن اعضای برجسته گروه طالبان از ولایت های مختلف شمال افغانستان در ولسوالی دشت ارچی کندوز نمایش قدرت انجام می دادند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت برای دقت بیشتر نیروهای هوایی پیش از انجام حمله محل تجمع طالبان را از هوا تحت نظارت داشتند.
در اونجا نه مسجد بوده، نه مدرسه بوده و نه هم برنامه دستاربندی. در اونجا یک محوطه مستطیل شکل با دیوارهای یک الی 1.5 متر مردم را، یعنی کسایی که میخواستند اونجا را ببینند حتی اجازه داده نشدند که به محل بیایند. فقط در اونجا از قطعه سرخی از او قماندانان محلیشان اونجا آمده بودند، میخواستند که یک رژه نظامی را در اونجا ترتیب بدند.
این حمله هوایی که روز دوشنبه در ولسوالی دشت ارچی صورت گرفت بر اساس ادعاهای برخی اعضای ولسی جرگه، باشنده های کندز و شمار از نهادهای مدافع حقوق بشر در آن شمار زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. اما وزارت دفاع پیش از این اعلام کرده است که در این حمله 18 عضو برجسته طالبان کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که چگونگی این حمله و ادعاهای صورت گرفته مبنی بر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این حمله از سوی یک هیئت بررسی خواهد شد. در همین حال گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان روز چهارشنبه در یک نشست خبری ادعا کرد که بر اساس گزارش که آنان از محل گرفتند در این رویداد 50 غیر نظامی کشته شدند. قریب الرحمن شهاب عضو این گروه میگوید نیروهای هوایی محل را هدف قرار دادند که در آن حدود 300 غیر نظامی در یک برنامه دستاربندی اشتراک کرده بودند.
وزارت دفاع ملی میگه که ما یک جلسه مهم نظامی طالبان در دشترچی هدف قرار داریم. سوال ما ایست که چگونه جلسه سری نظامی طالبان بود که در بین 300 نفر اینا تصمیم میگرفتند؟ شما منطقه نمید در ذهنتون از خود سوال بکنید. آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چیست؟ اگر شما میخواستین طالبان را هدف قرار برای همین طالبا جای مناسب دیگر را هم داشتیم.
رویداد کندوز همچنان خشم بسیاری از اعضای ولسی جرگه را نیز در پی داشته است. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه کشته شدن غیر نظامیان در این ولایت را محکوم کرده و خواهان بررسی همه جانبه این رویداد شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی گفت هیئت از جانب این جرگه نیز باید برای بررسی این رویداد توظیف شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حمله هوایی اخیر در دشت ارچی کندوز به یک موضوع داغ در سطح افغانستان مبدل شده است. ریاست جمهوری افغانستان یک کمیسیون را برای تحقیق درباره تلفات ملکی در این حمله تعیین کرده که تحقیقاتش را آغاز نموده. وزارت دفاع افغانستان دیروز همچنان یک ویدیویی را نشر کرد که یک گردمایی را نشان می‌دهد که در آن افراد مسلح هم دیده می‌شوند. اینکه چگونه وزارت دفاع این هدف را تعیین کرد و همچنان به خاطر وضاحت بیشتر در مورد این ویدیو، همکارم سلطان محمد سرور گفتگوی مفصل را با محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده که با هم اشنویم.
هلیکوپتر افغانستان به نام MD-530 توسط راکت های که هدف را، یعنی همون جای که رهبران از یا بود، مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 18 نفر لیدران گروه های دهشت افغان کشته شدند و 12 نفرشان زخمی گردیدند.
تخمین شما چی میگه که در این حمله تلفات جانبی یا تلفات افراد ملکی به چه اندازه است؟ چه شماره است؟
ساحه گروه به نام قطعه سرخ طالبان بوده، ولی در اونجا ما دیدیم که در ویدیو نشان دادیم که افراد مسلح در اونجا حضور به هم میرسانیدن و اینا میخواستن یک رژه نظامی را اجرا بکنن و بعد از رژه نظامی حملات را پلان کرده بودن بالای دشت ارچی و ولایت کندوز که تیارات هلیکوپتر ما اینا را مورد حمله قرار داده. ولی ما بعدن در شفاخانه های کندوز افرادی را دیدیم که اونا را گفتن ملکی هستن و بعضی اطفال که در محل حضور نداشت هستند، شاید در کدام فعالیت انفجاری دگه در داخل کندوز اینا زخمی
بله،
شدند.
بله رادمنش صاحب، اونجا میگن که مناسبت فراغت قاریان قرآن کریم بود، اگرچه افراد مهم طالبان اشتراک داشتند. آیا هدف ارزش ایره داشت که اینقدر تلفات جانبی در کنارش پذیرفته شود؟
به هر صورت اونجا نه دستار بندی بوده نه کدام فعالیت دیگه، یک محوطه مستطیلیه که دیوارش ارتفاعش 1.5 متر است، نه نزدیک به مسجد است اونجا و نه هم جوار کدام مدرسه. بنان اینها فقط یک نمایش نظامی را میخواستن به نمایش بگذارن و بعدن بالای پلیس والی دشترچی و شهر کندوز فعالیتی را انجام بدن که قطعات ما مقابل با یا پرداخت. اما ای که ملکی ها در اینجا متاسفانه زخمی شدند، ما میخواییم که ابراز تسلیت وزارت دفاع را برای مردم که در این حادثه شهید و یا زخمی شدند که ملکی هستند ما ایراد بکنم، ولی بهترش این هست که بگذارن تا هیئتایی که از طرف وزارت و مقام ریاست جمهوری تعیین شدن همین وضعیت را تحقیق بکنن که چگونه ملکی ها در اونجا شهید و زخمی شدن.
یعنی شما میگین که این حمله هوایی پیشگیرانه بوده، پیش از اینکه طالبان به گفته شما کدام اقدام بکنند سرشان عمله شده. ویدیویی که از آدرس شما نشر شده امی گردهمایی و افراد مسلح طالبان را نشان میده، اما در این ویدیو خود هدف که مورد حمله قرار گرفته دیده نمیشود، علتش چیست؟
بعدا ما باز این ویدیو را هم نشر خواهیم کرد، ولی شما میدانید که باید پیش از عملی که انجام میشه محل مورد تجسس قرار داده شود.
سوال اخیر ایست که رادمنیر صاحب، که آیا امکان نداشت که از تلفات مردم بیگناه و افراد ملکی جلوگیری شود این حمله؟
ما فکر میکنیم فعلا که ما افراد ملکی را قطعا مورد هدف قرار ندادیم. در اونجا وقتی که این هدف ها زده شد، بعضی افراد مسلحی که اینا همراه خود آورده بودند و افراد دیگه که در قطعه سرخ در اونجا قرار داشتند و مسلح بودند، و ظن این که مردم شاید این مسئله را به دولت راپور داده باشند، اینا مظنون شدند و به این فعالیت دست دادند که مردم را، بعضی اینها توسط سلاح پیاده که در شفاخانه هم از مو تعدادی که آورده شدند معلوم میشه که به مرمی سلاح پیاده اینها زخمی شدند.
محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در نشست استماعی ولسی جرگه حضور یافت و گفت که برای داشتن انتخابات شفاف نیاز است تا نهادهای امنیتی امنیت مراکز انتخاباتی را تضمین کنند. بیشتر در این مورد از آرزو غیاسی میشنوید.
با آنکه آمادگی های مسلکی، تکنیکی و بودجوی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تکمیل شده، اما نگرانی های امنیتی هنوز هم پابرجاست. این موضوع را گلاجان عبدالبدی صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز چهارشنبه در نشست استماعی ولسی جرگه بیان کرد. و ای برخی دیگر نگرانی ها سر راه انتخابات آینده را چنین مطرح کرد.
نگرانی هایی که ما داریم امنیت بعضی دفاتر ولایتی ماست. 2 هفته قبل 2 بار مرکز کمیسیون مستقل انتخابات در لغمان مورد حمله راکتی قرار گرفت. نگرانی دیگه ما است که تذکره باید با وقت و زمانش توزیع شود. نگرانی دیگه مداخله زورمنده است.
آقای صیاد افزود که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار خواهد شد. وی همچنان گفت که 21 میلیون کارت رایدهی انتخابات آینده لغو و در عوض کارت های جدید رایدهی توزیع خواهد شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفت که برای ثبت نام رای دهندگان تا کنون 12,000 کارمند موقتی استخدام شده و در نظر است تا 20,000 دیگر نیز استخدام شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید تمام مکاتب مسدود شده در ولسوالی چرخ لوگر فردا دوباره بازگشایی خواهد شد. کبیر اقمل رئیس نشرات این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این اقدام با میانجیگری بزرگان قومی و مقامهای محلی صورت گرفته. نورالله شایان جزئیات دارد.
چهار روز از بسته بودن مکاتب در ولسوالی چرخ لوگر میگذرد. حالا وزارت معارف افغانستان میگوید عاملان مسدود کردن مکاتب به بزرگان قومی وعده سپردند روز پنجشنبه اجازه فعالیت دوباره این مکاتب را خواهند داد. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت معارف وابستگی سیاسی ندارد و نباید آینده اطفال قربانی اهداف سیاسی و نظامی شود.
مذاکرات ما و صحبت های ما و از مسئولین محلی ما با مردم های محل با متنفذین قومی جریان داره. ما آخرین تماسایی را که ما با مردم داشتیم اونا گفتن عاملینی که باعث مسئولیتی مکاتب شدن امرایشان تعهد کردن که این را پنجشنبه به فعالیت مکاتب اجازه خواهد دادند.
یک شنبه هفته روان مقامات ولایت لوگر از بسته شدن 30 مکتب در ولسوالی چرخ لوگر از سوی طالبان مسلح خبر دادند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رسانه ها گفته است طالبان در واکنش به عملیات شنبه شب نیروهای امنیتی که سبب کشته شدن یکی از فرماندهان و بازداشت 5 عضو این گروه شد مکتب های ولسوالی چرخ را بستند. بر اساس آمار وزارت معارف در ولسوالی چرخ 30 باب مکتب وجود دارد که بیش از 11,000 متعلم به شمول 2,000 متعلم دختر در آنها مشغول کسب تعلیمند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته است بسته شدن مکتب ها کار طالبان نیست و آنها در این مورد تحقیق خواهند کرد. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات بر ضد مخالفین مسلح دولت در ولسوالی چرخ را اندازی می شود. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت به رادیو آزادی چنین گفت
وزارت دفاع ملی تصمیمش همیست که در هر جای تهدیدات متوجه مردم و منافع ملی حاکمیت ملی و فرهنگ افغانستان باشه در اونجا عملیات محاربه ویر را اندازی میکنند
به شمول ولسوالی چرخ.
نه تنها ولسوالی چرخ بلی یقینا ولسوالی چرخ هم همین مردم افغانستان است، هر جای افغانستان.
در این حال حاجی الماس یکی از بزرگان قومی ولسوالی چرخ لوگر در صحبت با رادیو آزادی از طرفهای درگیر جنگ خواست تا معارف را در مسائل نظامی دخیل نسازند و مکاتب را من حیث سپر نظامی استفاده نکنند.
شنیدید که وزارت معارف افغانستان گفته تمام مکاتب مسدود شده در ولسوالی چرخ لوگر فردا دوباره بازگشایی میشن. در مناطقی که شما زندگی میکنین فعالیت مکاتب چیگونه میباشد؟ به 818 پیام بفرستید، در جریان برنامه به خانش گرفته میشه. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی با 5 کشور جهان دهلیزهای هوایی ایجاد میکند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت میگوید آذربایجان، اندونزی، سریلانکا، امارات متحده عربی و ترکیه کشورهایی هستند که با آنها دهلیزهای هوایی ساخته میشود. نصرت پارسا جزئیات دارد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید ایجاد دهلیزهای هوایی برای رشد اقتصادی مهم بوده و آنها روی آن تمرکز بیشتر دارند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت میگوید تصمیم بر این است تا در سال 2018 همراه با 5 کشور جهان دهلیزهای هوایی ایجاد شوند. آذربایجان، اندونزی، سریلانکا، امارات متحده عربی و ترکیه از کشورهایی هستند که به آنان دهلیزهای هوایی ایجاد خواهند شد. به گفته سخنگوی وزارت تجارت و صنایع پیش از همه باید این مشخص شود که در کشورهای یاد شده کدام محصولات افغانستان مارکت خوب دارند تا اینکه نتیجهش مثبت باشد.
حالا در سال پیش رو هم برنامه‌هایی داریم که با چند کشور دیگه که آذربایجان، قزاقستان، امارات متحده عربی، ترکیه ما دلیسای هوایی را ایجاد کنیم. خب هدفی است که ما اول ببینیم که اونجا کدام کالاهای ما بازار خوب داره و را بررسی کنیم، بعد از او انشالله امیدوار هستیم که راه را باز کنیم.
افغانستان در حال حاضر با کشورهای هندوستان و قزاقستان دهلیزهای هوایی دارد. بر اساس معلومات مقام های افغان، هرچند از طریق دهلیز هوایی با قزاقستان بیشتر استفاده نمی شود، اما دو دهلیز هوایی با هندوستان برای پیشرفت صادرات مهم بوده است. دو دهلیز هوایی که با هندوستان ایجاد شده، افغانستان را با شهرهای ممبئی و دهلی نو وصل می کند که از این طریق بیشتر میوه های خشک و تازه صادر می شوند. هرچند تجار افغان در برخی موارد از قیمت و از زمان گیر بودن انتقال محصولات افغانی از طریق دهلیز هوایی هند شکایت هایی داشتند، اما اتاق تجارت و صنایع دهلیز های هوایی را در گسترش صادرات مهم می خواند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق برای رادیو آزادی گفت به دلیل کمبود سردخانه ها در افغانستان بیشتر میوه های تازه از بین می روند، اما با ایجاد دهلیز های هوایی با کشورهای دیگر تا حد زیاد این مشکل حل خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران امروز در پایتخت ترکیه در انقره با هم ملاقات کردند و روی سوریه صحبت نمودند. سران این سه کشور در مورد تسریع تلاش‌هایشان برای تأمین ثبات در سوریه تعهد کردند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
رهبران روسیه، ترکیه و ایران امروز در انقره موافقه کردند که بحران سوریه تنها می تواند از طریق مذاکره و تلاش‌های سیاسی حل شود. در وبسایت ریاست جمهوری ایران آمده است که این سه رهبر بعد از ملاقات امروزه خود یک اعلامیه مشترک ترتیب دادند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز میزبان همتای روسی ولادیمیر پوتین و همتای ایرانی خود حسن روحانی بود. در اعلامیه مشترک آنها آمده است این رهبران در مناطقی که کشورهایشان نفوذ دارند برای محافظت افراد ملکی و رسیدن کمک‌های بشری به این مناطق تلاش نموده و از این کوشش‌ها حمایت خواهند کرد. این سه کشور که در بحران سوریه دخیل حساب می شوند برای ختم جنگ در این کشور با تشکیل زونهای محفوظ و امن می خواهند کمک کنند، ولی این کشورها از جناح‌های مخالف حمایت می کنند. تهران از سالها به این سو از رژیم بشار الاسد و گروه شیعه های علوی سوریه حمایت می کند و همزمان با آن با ترکیه که یک عضو ناتو می باشد دشمنی دیری ندارد. مسکو هم از نگاه اقتصادی حامی ایران است و در شرق میانه متحد عمده رژیم بشار الاسد به شمار می رود. ترکیه مخالف بشار الاسد است و از قرنها به این سو با روسیه مشکلات دارد. همزمان با این کشورها اجلاس صلح سوریه را که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد تمویل کردند. پروسه آستانه موازی با مذاکرات صلح ژنو که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود پیش برده می شود. اما در مذاکرات انقره کشوری که تاکنون بازیکن اساسی بحران سوریه به شمار می رفت یعنی ایالات متحده سهم ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ دیروز اعلان کرد که در مورد اخراج قوای کشورش از سوریه به زودی تصمیم خواهد گرفت.
اکنون هم از تشدید جنگ اقتصادی میان امریکا و چین براتون گزارش داریم. نگرانی جنگ اقتصادی میان امریکا و چین بعد از آن بالا گرفت که بیجینگ در یک اقدام متقابل تعرفه بر تولیدات امریکایی را افزایش داد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
چین روز چهارشنبه بر 106 قلم تولیدات امریکایی تعرفه اضافی وضع کرد. این اقدام امکان دارد اقدامات بالمثل و جنگ تجارتی میان دو ابرقدرت اقتصادی را شدت بخشد. مقامات چین هنوز نگفتند که این افزایش تعرفه بر تولیدات امریکا از چه زمان محل اجرا گذاشته خواهد شد، ولی وزارت تجارت این کشور گفته است که ارزش این تعرفه سالانه معادل 50 میلیارد دلار خواهد بود. این تعرفه اضافی روی واردات سویابین، ارادجات و برخی مشروبات الکلی از امریکا وضع شده است. این اقدام از سوی چین 24 ساعت بعد از آن اتخاذ شد که رئیس جمهور ترامپ فهرست آن عده از تولیدات چینایی را نشر کرد که او تعرفه گمرکی آن را افزایش داده است. این افزایش تعرفه از سوی امریکا مبلغ 60 میلیارد دلار می باشد. امریکا تعرفه گمرکی آن عده تولیدات چینایی را افزایش داده که در صنعت ربات‌ها، تکنولوژی معلوماتی، تکنولوژی مخابراتی و هوا و صنعت فضایی استفاده می‌شوند. افزایش متقابل تعرفه از سوی چین و امریکا سبب بی‌اطمینانی در بازارهای جهان شده و یک جنگ اقتصادی پنداشته می‌شود. اقدام متقابل چین قیمت اسهام در بازار اسهام وال استریت در امریکا را روز چهارشنبه پایین آورد. ارزش ین چینایی در برابر دلار هم بسیار پایین آمد. اقتصاد چین در سالهای اخیر نسبت به گذشته روی صادرات بیشتر اتکا نمی کند، ولی باز هم صادرات چین به امریکا 15% صادرات کل این کشور را تشکیل می دهد.
اکنون هم از پیام های شما. اقجو عبدالعلی عبدالحی اقجو از بدخشان نوشته طرفین درگیر نباید معرف را سیاسی بسازن. سیفلاز لوگر نوشته بستن مکاتب کار خوب نیست. عبدالصمد وحیدی از المان نوشته مکاتب در المان با کمبود مواد درسی دوچارن. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته درسای ما مکاتب بازن، با کدام چالش روبرو نیستیم. محمد قسیم زواک هم نوشته که حکومت باید در مناطق ناامن عملیات کند. در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن گاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره نشرات را سر خواهیم گرفت. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.